بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 8، اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم اداء عوضه او كان من نيته الاداء من الحرام فعن بعض العلماء انه يكون من المغصوب، بل على بعضهم انه لو لم ينوى الاداء اصلا لا من حلال ولا من الحرام ايضا كذلك، ولا يبعد ما ذكره. مسألة از این قرار هست که اگر کسی مالی را یا لباسی را یا پارچه‌ای را به قرض بگیرد و بعد در حین استقراض قصد ادای اون قرض را نداشته باشد، در این صورت می‌فرماید که اون لباس مال غیر است و عقد محقق نشده است و تصرف در مال غیر تصرف غاصبانه است و نماز به آن لباس باطل خواهد بود. این طرح مسئله هست که بعضی از علما این مطلب را فرموده اند. سید هم می فرماید که این بیان بعید نیست که درست باشد، یعنی از صلات در لباس خرید قرض گرفته شده که قصد ادای آن قرض را نداشته باشد صلات است در لباسی که مال غیر است و می شود تصرف در مال غیر تصرف غاصبانه و این صلات اشکال دارد و باطل است، مثل صلاتی است که در لباس غصبی باشد. خب طرح مسئله رو فهمیدیم. طرح مسئله این بود که صلات در لباسی که به قرض گرفته شده است و مقترض قرض گیرنده قصد اداء قرض نداشته باشد، در این صورت تصرف به این لباس تصرف در مال غیر و تصرف در غصب است و مبطل. این طرح مسئله است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند عروه یا شرح عروه الوثقی جلد 12 صفحه 145 شرح عروه می فرماید که مستند این قول که صلات در لباسی که به قرض گرفته شده و قصد ادای آن را مقترض ندارد صلات در لباس رسمی به حساب میاد، مستند این قول از لحاظ قاعده و از لحاظ نصوص از این قرار است اما قاعده که اشاره شد سریع بگیم و مفصل تکرار می شود، قاعده عبارت است از قاعده عقود. قاعده عقود به طور واضح همان انشاء طرفین هست. عقود یعنی انشاء طرفین. در قرض فرض این است که انشاء طرفین محقق شده است و تمام. در صورتی که انشاء محقق بشود، خب عقد محقق دیگه، غیر از اون چیز دیگری نیست. شاهد بر این مدعا هم این است که فقها در صحت عقود یا در انعقاد عقد نیت ادا را به عنوان شرط اعلام نکرده اند. درباره صلات در لباسی که به قرض گرفته شده و مقترض قصد ادای اون قرض ندارد استدلال می شود، سیدنا استاد در کتاب شرح عروه جلد 12 صفحه 145 فرمودن که از لحاظ عقو، از لحاظ قواعد، تصرف در این لباس اشکال ندارد. چرا؟ چون عقد به وسیله انشاء محقق می شود. انشاء همون ابرازی است که طرفین ابراز میکنند. استقرضتو و اقرضتو گفته بشود کافی است یا معاتاتی. و اما نیت جزء شرایط اعلام نشده است. بعد از اینکه این مطلب را میفرماید، نتیجه این شد که از لحاظ قواعد عقود این عقد درست است و تصرف در این لباس اشکال ندارد. منتها اگر مقترض قرض و ادا نکند، دینش و نپردازد، طبیعتاً خیار فسخ به وجود میاد. این مقدار اثر دارد و الا عقد درست است و تملیک و تملک شده است و حالت منتظرهی در کار نیست. تا اینجا گفته بودیم. و اما نصوص، درباره نصوص دو روایت وجود دارد. روایت اول مرسله هست، مرسل ابن فضال، کتاب وسائل جلد 18 باب 5 از ابواب قرض و دین، حدیث شماره 2. در این حدیث آمده است از امام صادق علیه السلام: من استدان دینا، من استدان دینا و لم ینوی قضاءه کان به منزلت سارق. کسی که دینی بگیرد و نیت ادای آن را نداشته باشد، این فرد به منزله آدم سارق هست، سرقت کرده، منتها سرقت خیلی ظریف و لطیفی که ظاهرش سرقت نمی نماید. دلالت حدیث را تا جای الان در دید ابتدایی کامل بدانیم، بریم به سراغ حدیث دوم. حدیث دوم خبر شیخ صدوق هست. شیخ صدوق به اسناد خودش حدیثی را نقل می کند. در اون حدیث آمده است از امام صادق علیه السلام به اسناد خودش از ابی خدیجه، که ابی خدیجه همان سالم ابن مکرم هست، خودش آدم موثق و از اجلاست. اسناد شیخ صدوق با این سالم ابن مکرم در چه حدیث برمیگردیم شرح میدیم انشاءالله. شیخ صدوق با این روایت مسند آورده است که آقا امام صادق علیه السلام فرمود ایما رجل اتا رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته ان لا يؤديه فذلك كاللص العادي. می فرماید که اگر کسی آدرس حدیث، اگر نگفتم الان چشم، کتاب وسائل چاپ جدید جلد 18 باب 5 حدیث 5 روایت شیخ صدوق از ابواب قرض دائم، درست ناخص گفتم، باب 5 از ابواب قرضدین حدیث شماره 5. متن رو کامل خواندم برای شما. دلالت این متن هم بر این است که اگر کسی از یک فرد دیگری پولی قرض بگیرد یا لباسی و نیتش این باشد که اون قرضو ادا نکند، قرضو برای مقرض پرداخت نکند، این فرد قرض گرفته، نیتش این است که قرضو ندهد، به منزله لص العادی، لص یعنی سارق، سارق معتدی و متجاوز است. در این دو تا حدیث آنچه که ما دیدیم تا اینجا این بود که کسی که قرض بگیرد و بالاخره قصد پرداخت اون قرض را به مالک نداشته باشد، مالک آن نمی شود و به منزله سارق هست. سیدان الاستاد می فرماید که مبنای ایشان رو شما آشنا هستید، حدیث اول مرسل هست، مرسل ابن فضال، مضافر بر ارسالش خود صالح ابن ابی حمادی که در اون مسند و علیه مرسل و علیه آمده است، اون فرد هم توثیق ندارد، مرسل و راوی غیر موثق، سند از اعتبار ساقط است. دلالتش را هم به طور کل می فرماید که اختصاص به قرض دارد، تمام معاملاتی که مالی باشد، بیع مثلا، بیع که قرض نیست، فرق بین دین و بیع و قرض که معلومه، قرض گرفتن مال به قصد زمان هست، زمان در جهت پرداخت، بیع هم مبادله عینون به مالن هست بر اساس تعریف علامه طباطبایی سید بحر العلوم که بهترین تعریف هم همین است. برای شما بگم می‌فرماید که اختصاص به قرض دارد و تعدی از این مورد دلیلی می‌طلبد که گویا دلیلی نداشته باشیم. سند ضعیف، دلالت هم کامل نیست، نتیجتاً می‌فرماید فتحصل که اگر پولی به عنوان قرض از کسی گرفته شود یا لباسی و معامله قرض، معامله و معاوضه درست است و فرد اگر با لباسی که قرض گرفته یا پولی که از آن لباس تهیه کرده نماز بخواند، صلات در لباس مغصوب نیست. این فرمایش ایشان تا اینجا. اما سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید آنچه را که بعضی از فقها، البته فقها نمیگن علما ولی فقها هستن، آنچه را که بعضی از فقها فرموده ان بعید نیست که همین کیفیت تهیه لباس تصرف در لباس غصبی به حساب میاد. از اون فقهایی که طبق تتبع به دست آمده است صاحب جواهر، کتاب جواهر الکلام جلد 25، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید اگر می‌فرماید بر اساس نصوصی که در باب سرقت آمده است، اگر کسی با مال قرض چیزی را تهیه کند ولی نیت ادا نداشته باشد، این عقد فاسد است. قرضی که بدون نیت ادا صورت بگیرد عقد فاسدی است و تصرف مقترض به اون مال حرام است. تصرف در مال غیر هست می شود تصرف غاصبانه. این فرمایش ایشان.
در مورد حدیث دوم چیزی نفرمودید که
اشکال سندی شنا گفتم. حالا اجازه بدید میرسیم. اما تحقیق این است که عنایت کنید، تحقیق آن است این است که همان فرمایشی که سید دارد در متن و فرمایش صاحب جواهر قابل التزام دیده می شود، برای اینکه عقد از انشاءات هست، انشاء متقوم به قصد هست. این رو به عنوان یک قاعده ابتدایی در ذهن ثبت کنیم. بنابراین در عقود دیده ایم که عقد و انشاء حاصل درست نیست. چرا درست نیست؟ چون قصد محقق نمی شود. در صورتی که قصد مدلول اصلی انشاء باشد، انشاء بدون قصد مثل تلفظ آدم حاضر و صاحی است. لذا عقد بدون قصد از اساس درست نخواهد بود. و بعدم میبینیم در مسئله قرض که یک انشاء لفظی صورت گرفته است، قرضم بدید، طرفم فرموده گفته است این برای شما قرض، اگر قصدی نباشد اصلا لفظ انشاء بدون قصد انشاء نیست، انشاء که نبود عقد نیست. ونگهی اگر قصد خلافش هم باشد، یعنی قصد عدم ادا، بنابراین قصد عدم ادا منافات دارد با انشاء معامله، انشاء معامله قصد مبادله و داد و ستد است. قصد اگر این باشد، نیت اگر این باشد که ادا نکند، قرض و پرداخت نکند، خلاف مدلول مطابقی عقد خواهد بود. بنابراین عقد متقون به قصد هست و همونطور بر اساس تأیید صاحب جواهر، مقترضی که نیت اداء قرض نداشته باشد تصرفش در اون مال اشکال دارد. آنگاه اگر اینو کامل کنم آقای دخوان، اگر که سؤالی که دو تا سؤالی طوری نصیب گذاشتم تا این کامل کنم، و اگر که اشکال کنید که این اختصاص به قرض دارد و موارد دیگری را شامل نمی شود، بگید از خود شما آموختیم که مورد مخصص نمی شود و ملاک محرز هست، جایی که منات محرز باشد توسعه و تسری اشکال ندارد. منات چیه؟ مجوز و مبرر برای تصرف در مال غیر، مجوز و مبرر برای انتقال مال غیر، همچه چیزی در عقد و قرضی که قصد ادا نباشد مجوزی برای استفاده از مال غیر وجود ندارد. عزف الازالک اصالت الفساد در معاملات، شنیده این که اصالت و صحه در عبادات و اصالت الفساد در معاملات هست. این اصالت الفساد در معاملات شرح مختصری دارد، شرحش این است که در معاملات گاهی گفته می شود که قاعده صحت عمومیت دارد فی العقود و الایقاعات و غیرها و عبادات کافتن، قاعده صحت جاری است. از طرف هم اصالت الفساد در معاملات اصل عقلایی است. جمع بین این دو اصل به چه صورت است؟ گفته بودم برای شما، یاد شما اگر هست که خوب، اگر نیست هم که دیگه خوب. و ما انسانی الا اشتغالات، برای شما هم دیگه ما انسانی الا پایان نامه دکترا. سر این مسئله این بود که در همین معاملات، در همین معاملات اگر شک نسبت به خصوصیت زائد بر ارکان باشد مورد اصالت و صحت است، و اگر شک مربوط به ارکان عقد باشد مورد اصالت و فساد است. این داشته باشید، اینجا تطبیق کنید. در باره قرض و اقتراض که یک معامله است. اگر همینطور دین، قرض و بیع که یک معامله هست، اگر شک در تحقق انشاء بکنیم، انشاء رکنه، شک در تحقق انشاء ناشی از چی؟ ناشی از عدم قصد. خدا خیرتان بدهد. ناشی از عدم قصد شک در تحقق انشاء بکنیم، شک در رکنه، شک در نکر مقتضای اصالت فساد هست. معامله قرض که فاسد شد، تصرف در مال قرض تصرف در مال غیر هست. یک سوال بعد سوال شما. آقای دکتر افشاگر گفتش که سوال که ما تصرف در مال غصب نمی کنیم، پول می گیریم، پول در ذمه میاد، بعد چیزی می خریم که خارج از ذمه هست و در اون تصرف می کنیم و خود قرض تعلق گرفته، خود معامله تعلق گرفته است به اون دین و اون دین ما فزم است. اما جواب عنایت کنید، آنچه که ما فزم هست و یا در خارج هست موضوع مشخصه. چیه؟ مال غیر، مال غیری که به قرض گرفته شده، اون مال غیر در صلات اگر استفاده بشود مال غیر است و غصبی است. دیگه نوبتی به مافزمه نمی رسد. خود اون مال غیر میگیم در نماز مورد استفاده قرار بگیرد، تصرف در غصبی است. آقای نور محمدی، آقای نور محمدی، سوالتان جواب داده شده؟
منظور از قصد، از اولا قصد ایجاد انشاست، نه قصد در عمل تعهد. قصد ایجاد انشاست، یعنی قصد جدی در انشا کردن این عمله. دلیل دومی که این مسئله رفت میشه این که اگر همین آقایی که قصد کرده از اول قرض رو نپردازه، بعد منصرف شد و پرداختش، نمیگن دوباره برو عقد بکن، قبول به دهی داشتی رفت بده، اولش هم نیت کرده که اصلا نده، بعد هم پشیمون شد. و عقد ازدواج ما بسیار داریم که در وقت عقد ازدواج شرایطی رو قرار دادن، بعد یکی از طرف متوجه میشه که یکی از شرایط نیست، اگر راضی شد دیگه لازم نیست دوباره عقد خونده بشه، بر مبنای شما باید مجددا عقد خونده بشه. اما اگر بعد از عقد متوجه یه عیبی شد، کشکالی شد،
فهمیدم
اصلا بالاتر از این، اصلا در عقد فضولی مال دیگر را میفروشیم، این فضولت هم میفروش اصلا مالش نیست، جا قصد نیست، ولی معامله درسته، منتها اجازه بده.
بله، سوال شما و ایشان را جواب بدم که البته خارج از مسیر بحث شد. مسیر بحث ما این نبود. مسیر مورد بحث ما این است که مال غصبی هست. چرا غصبی؟ قرض گرفته، از اول قصد دادنشو ندارد، مثل مالی که به یک حیلی از صاحب مال گرفته بشد، یک حیله بوده، عقدی نبوده. در صورتی که با لطائف الحیل از صاحب مال مالش گرفته شود، از کجا جواز تصرف دارد؟ جواز تصرف که قطعا دیده نمی شود. اما شما یه اشکال فرعی کردید که آقای دهقان هم به اون تقریبا اشاره کرد که بی که بعدن اگر در یک عقدی که عقد نکاح مثلا ابتداءن طرف یکی از طرفین راضی نیست، بعدن با اون شرایط راضی بشود، عقد درسته. در اون صورت شرائط خود رکن، خود رکن محققه، قصد هست، قصد مدلول هست، شرط چیز اضافی است. همین الان گفتم که در صورتی که شک در شرط زائدی بر ارکان باشد شک بکنیم، جای اصالت و صحه هست. و اگر اون شرط محقق نشود موجب خیار، و اگر محقق بشود شرط محقق شده و عقد کامل شده، مثل اجازه در فرزونی. اون بحث جداییست. ما نمیگیم که این عقد درست است، از اساس میگیم این عقد محقق نشده است. برابر این در صورتی که مال از غیر باشد و عقدی در اون رابطه محقق ان محقق نشده باشد، تصرف در اون مال مطمئنن خالی از اشکال به نظر نمی رسد. لذا آنچه در متن آمده است درست است. سیدان الاستاد که فرمودن برگرفته از آن دقتی که در تحقیقات خودشان دارن خواهد بود اگر استفتا بکنید این عقد را و این صلات را، ایشان ممکن است جایز نداند در مقام فتوا. مسئله شماره 9، اذا اشترا ثوبا، این محل ابتلا هم هست، عنایت کنید. اذا اشترا ثوبا به عین مال تعلق به الخمس او الزکات مع عدم اداءه ما من مال آخر حکمه حکم مغصوب. فقط متن رو بخوانم، شرحش رو آقای حسینی میگد که وقت کم. اگر کسی مالی را بخرد یا مثلا لباسی را تهیه کند، بله ثوب و لباسی را تهیه کند از مالی که به اون مال خمس تعلق گرفته است، از عین یک مال به آن خمس تعلق گرفته است، تصرف در اون مال که خمس تعلق گرفته است یا زکات مثل تصرف در مال غصب است. چرا؟ روز اشاره در دستهای قبلی اشاره داشتیم که فقهن مستحقین زکات و مستحقین خمس یعنی سهم سادات، اینها دوتاشون شریکند. اگر حق شریک ادا نشود تصرف در مال غیر هست، حکم تصرف در مال غیر رو پیدا می کند و مثل این است که لباس در مغصوب، صلات در لباس مغصوب اتیان شده باشد. مضافاً که برای اینکه طبق قاعده این است، نصوصی هم در این رابطه داریم. خب شرح نصوص در باب زکات، در باب زکات نصوص کثیره متواتره داریم و شک و شبهه هم در این نیست که مستحقین زکات شرکا هستند. و اما درباره خمس دو رأی و نظر داریم، رأی مشهور و غیر مشهور و نصوص ما تحلیل. یک عده از نصوصی داریم که عنوانش هست نصوص تحلیل. شرح مسئله فردا انشاءالله. سلامتی آن و از آن سلامت خدمت.